مسلمان فارسی اومد محضر پیغمبر اکرم یا رسول الله، من آرزو دارم که هر روز قرآن رو ختم بکنم، یه دور قرآن ختم بکنم. یا رسول الله دلم میخواد، دلم میخواد. همینجوری شروع کرد از خواسته ها و آرزوهای خودش بیان کردن. پیغمبر به حضرت سلمان راهکار میانبر رو یاد دادن. فرمودن سلمان جان، تو اگر یک موقع خوابت سه بار قل هو الله رو بخونی،
بله،
یک دور ختم قرآن کردی. سلمان جان اگر با وضو بخوابی، توجه داشته باشی، انگار تا صبح قیام کردی و نماز خوندی. من میخوام اینو عرض بکنم، ما توی اسلام، اسلام منعکس، یعنی این که ما راحت میتونیم جبران بکنیم. آقا الان امشب شب آخر ماه رمضانه، حالا اگر ماه رمضان 29 روزه باشه، بنابراین آنچه که در تقویم ها نوشته امشب شب آخر ماه رمضان، یعنی فردا شب ما شب عید فطر رو داریم، درست شد؟ یعنی از ماه رمضان یه خارج میشه.
بله بله.
امشب غسل خیلی کار میکنه. من دارم راه میانبر رو دارم میگم.
شب آخر ماه رمضان.
شب آخر ماه رمضان.
حالا چه امشب باشه چه فردا شب؟ میگم چه امشب باشه چه فردا شب.
آفرین.
حالا ما فرض رو بعد بریم بگذاریم که آقا اگر که حالا امشب هم معلوم نشد، مثلا فرض کنید که یه موقعی فردا صبح یه باری هم اتفاق افتاد دیگه.
آره.
یه روز قبل از ظهر اعلام کردن که آقا مثلا امروز عید فطر هستش.
آره.
خب
آره.
ما چرا چیز بکنیم، فرصت از دست بدیم، امشب هم اضافه میکنیم.
امشب اضافه میکنیم.
آره. خب
آفرین. غسل به اصطلاح امشب شب آخر ماه رمضان خیلی از نواقص ما رو جبران میکنه. زیارت ابا عبدالله، حالا اون کسی که میتونه کربلا، اون کسی که نمیتونه، زیارت از راه دور،
بله،
خیلی اثر داره تو جبران گذشته های ما. یه دعایی هست، دعای 45 نهج صحیفه سجادیه امام سجاد،
بله،
دعای وداع با ماه رمضانه. خیلی هم دعای قشنگیه، میگه که من بالاترین سود تجارت کنندگان رو توی این ماه کردم. خیلی قشنگ. یکی اصلا اگه یه تاجری میخواست یک ماه بره تجارت بکنه، من چقدر در میآورد. من خیلی بیشتر از تجار سود کردم تو ماه رمضان. بعد میگه که الان دارم با تو خداحافظی میکنم. خداحافظی کسی که برای سخت جدایی، این جوری جلسه چه میدونم از این جلسه هایی که ادا در میارن، ادای مثلا تودیع و معارفه و از نه نه آقا جلسه تودیع و معارفه نیست، من واقعا دلم برا تنگ میشه. بعد تو این عبارت میگه که ایامی بود که من هر آیه قرآنی که میخوندم چقدر ثواب داشت. داره بیان میکنه چقدر خوبه که آدم اینو بخونه. بعد میگه حالا ماه رمضان، الان یه روز دیگه پیشت هستم، تو همین یه روز برات قرآن میخونم، تو همین یه روز نماز میخونم، تو همین یه روز استفاده میکنم از لحظات این ماه.
بله بله.
اعمالی که خیلی خوبه این ایام، این امشب ما انجام بدیم، اون به اصطلاح نماز امشب هست. یه نماز بسیار با اهمیتیه که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی فرمودن، سیدم طاووس هم فرمودن. فرمودن هر کسی که شب آخر ماه رمضان 10 رکعت نماز بخونه، در هر رکعتی یک بار فاتحه الکتاب، 10 بار قل هو الله احد بخونه، تو سجده و رکوع خودش هم 10 بار بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این توی هر بسر دو رکعت هم تشهد بگه دیگه. فرمودن
بله.
در پایانش هم بعد از سلام دادن 1000 بار استغفر الله بگه. این خیلی نماز بسیار با اهمیت. یه دعایی هم تو سجده آخرش داره که اجزان میتونن مراجعه بکنن، مفاتی هم میتونن مراجعه بکنن.
حالا طبعا مثل همه چیزهای
اعمال امشب، بله، نوشته.
بله
بله. اجزان یه خودشون، بله، میتونن مراجعه بکنن.
میخواستم این رو از کنم آقا هدایت صدر من میشنوید.
این روزا هم خیلی خوبه، چون رادیو قرآن هستش، حتما بگم این دو روز، امروز و فردا،
بله،
این سوره ها خیلی اهمیت داره. یکی سوره انعام، یکی سوره کهف، یکی سوره یاسین، یکی هم 100 مرتبه استغفر الله و اتوب الی.
استغفر الله.
این ذکر استغفارم حتما امشب، حداقل امشب بگن اون 100 مرتبه استغفر الله و اتوب الی.
بله بله. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. من بین صحبت شما خواستم در واقع چیز رو هم سوال کنم که حالا الان میپرسم ازتون. طبیعتاً این مثلا نمازی رو که فرمودید مثل نمازهای مستحب دیگه، قاعدتاً اگر کسی تواناییشو نداشته باشه یا به هر دلیلی معذوریتی داشته باشه میتواند الزاماً ایستاده هم نباشه یا
آره نشسته بخونه. کلا نماز مستحبی رو میتونه نشسته بخونه، میتونه در حال حرکت بخونه، اشکال نداره.
بله.
میتونه تو ماشینه در حال حرکت.
یعنی حتی الزام به این که 100% رو به قبله باشم
نه خیر، الزامی نداره.
یعنی بله. در دسترس میکنه، خیلی راحت میکنه کار رو.
بله بله بله، میتونیم از فرصت‌ها استفاده بیشتری بکنیم. بله.
یا اینکه حتی مثلا همه قسمت‌هاش رو پشت سر هم دیگه انجام بدیم، هر ده حرکت مثلا
نه میتونه دو حرکتشو بخونه. بله. دوباره آره آره.
خیلی خوب، خیلی خوب. یعنی کار هم ساده کردید شما.
باید سلامت باشید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون.
قربون شما، همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن فقط به هم بگیم التماس دعا. آره.
قربان شما، سلامت باشین شما.
سلامت باشین، خدا حافظ
شما باشین ان شاء الله.
سلامت باشین، خدا.
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
خب آیه 30 از سوره مبارکه فصلت رو، آیه مشهوری که بحث استقامت در مسیر حق رو داره، در یک روز دیگه هم بحث استقامت که داشتیم همین آیه رو شنیدیم، این بار با صوت زیبای استاد حمدی زامل شنیدیم. خب یه نکته ای، چرا حالا امروز هم این آیه رو شنیدیم؟ ببینید یکی از موضوعات مهمی که مطرح هست بحث استقامت بر حق و حقیقت و یک اتفاق خوبی که بهش میرسیم هست دیگه. یعنی آقا استقامت یکی از موضوعات اینه، چیزی رو که به دست آوردی راحت دست نده. ما در حتی موضوعات نظامی هم در بحث دفاع هم همین رو داریم که یک در واقع موضعی گرفته میشه، بعد میگن حالا باید پشتیبانی بشه، بایستی که اون نگهداری بشه، باید اگر کار آفندی و حمله ای صورت میگیره بعد کار پدافندی و ضد حمله ای که دیگری هم میخواد بکنه، دشمن دوباره حمله میکنم، واسه که قوی بشویم که بتونیم نگهداری کنیم. و هر کدوم از اینا اقتضاء خودشو داره، نمیشود با اقتضاءات و با شرایط حمله ضد حمله رو داشت، نمیشود برای در واقع هجوم در مقابلش دفاع رو بگیم که آقا همون اقتضاعاتو داره. استحکامات دفاع فرق میکند با شرایطی که ما میخواییم اصلا جاکم بشیم بریم جلوتر، در واقع نقاط جدیدی رو کشف بکنیم و در واقع دستیابی پیدا بکنیم، اینا فرق میکنه. استقرار یه چیزه و برای همین ما در نقطه شروع یکی از چیزهایی که مطرح هست این هستش که به احوال خوش در واقع سعی کنیم برسیم، یعنی لحظات و جرقه هایی که در زندگی ما اتفاق بیفته، ذره ذره تمرین کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم، یه دفعه یک جرقه‌ای، یک گشایشی، یک فتحی صورت بگیره که این دلگرم میکنه آدم رو و هی اینها اضافه بشه، اضافه بشه تا به نقطه‌ای برسد که چیزی به نام دیگه مقام برای انسان ایجاد بشه، دیگه حال نباشه، یعنی یک استقرار. دیدین میگن که آقای انقلابی صورت گرفت در کشورمون و بعد ما تمام تلاشمون رو انجام دادیم، ملت و حکومت، برای اینکه یک نظام شکل بگیره، یک نظم به هم پیوسته و یک ساختار منظمی شکل بگیره که این بتواند از آنچه که به دست اومده محافظت کنه و چیزهای بیشتری رو هم بتوانه بهش اضافه بکنه انشاءالله. و اتفاقا خیلی از نقدهایی که حتی به جهت سیاسی اجتماعی هم به ما وارد هست این هستش که این نظام رو درست نتوانستیم، این ساختار رو درست نتوانستیم شکل بدیم. میدونی چی میخوام عرض بکنم؟ خیلی از اشکالاتمون به اینجا برمیگرده. خب این چرا توجه نکنیم که در به اصطلاح ساختار عقیدتیمون هم بایستی که مورد نظرمون قرار بگیره؟ چرا ما بایستی که فقط دنبال احوال خوب باشیم؟ چرا دقت نمی‌کنیم که احوال برای رسیدن به مقامات هست، مشوق‌هایی برای رسیدن به مقام هست، مقام معنوی نه فقط حال معنوی، که تازه مقام معنوی هم به چیزهایی نیاز داره برای اینکه حفظ بشه، از دست نره، انسان ازش عزل نشه از اون مقام. مثلا خداوند می‌فرماید در جاهای دیگری که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر که شرک بورزی، اگر برای خدا کس دیگری رو مطلق قرار بدی، چیز دیگری رو مطلق قرار بدی، همه عملی هم که کردی، همه کاری هم که کردی به این نقطه رسیدی، از بین میبری، به دست خودت آتش میزنی بهش. یا اون روایت که کسی از پیامبر مکرم اسلام شنید که هر کس که بر من و عالم صلواتی بفرسته درختی و بوستانی برای او در بهشت آفریده میشه و قرص میشه، بعد طرف به قول خودمون شاید نمیدونم چی بگم مسخره خواست نعوذ بالله بکنه، یا فهم درستی خلاصه از ماجرا نکرد، طعنه زد، گفت که پس ما خیلی باید باغستان داشته باشیم، نهالستان داشته باشیم توی بهشت. حضرت پیغمبر فرمود به شرط اینکه آتشی نفرستی و اونها رو نسوزانی. یادتون میاد اون آیاتی از قرآن که به دسته و گروهی شرکایی اشاره میکنه و مثال میزنه که اینها باغستان میوهی داشتن، با خودشون قرار گذاشتن که ما از این به هیچ کس دیگه ندیم، هیچ بخششی نکنیم، و یک سحرگاهی قبل از این که فقرا با خبر بشند و توقعی براشون ایجاد شه، بریم تمام محصول رو جمع کنیم و به احدی غیر از خودمون منفعتش نرسه. و نفهمیدن که این منفعت باقی ماندنش و برکتش اتفاقا به گردش در آوردنش هستش که منفعت ایجاد میکنه. چون مثال مادی تو بخش قبل زدم، اینجا هم عرض بکنم که سرمایه اگر به گردش درستی در بیاد، به گردش درست در بیاد، افزایش پیدا میکنه، و اگر به گردش رو درست در نیاد، خود به خود هر تورمی ولو اندک هم باشه ارزشش رو به تدریج کم میکنه و از حیز انتفاع ساقطش میکنه. بنابراین اون وقت خدا میگه که اینها، تازه خدا اونجا به نظرم خیلی اینها رو دوست داشتش که اینجور بهشون تذکر داد و متذکر شدند که وقتی که صبحگاهی آمدند و همدیگر خبر کردن و رفتن به باغشون رسیدن، به بوستانشون رسیدن، دیدن ای داده بیداد، آتشی تمام بوستان از بین برده. انقدر تعجب کردم که از همدیگه میپرسیدن که ما اشتباه نیومدیم نشانی رو؟ این همون جایی که دنبالش بودیم؟ و بعد متوجه شدن که این نکته‌ای که عرض کردم که نعمتی که خداوند به انسان میده اگر در خدمت ارتباط صحیح با بقیه بندگان خدا هم قرار بگیره افزایش پیدا میکنه، و اگر نه، و اگر انسان بخل بورزه، بخل مثل آتشی است که به سرمایه میفته. پناه بر خدا. پرحرفی کردم، ببخشید. درسم رو در محضر بزرگتران پس دادم، امیدوارم که اشتباه نگفته باشم و شما هم کسل و خسته از این صحبت ها نشده باشید. سوال خلاصه این بود و بهانه همراهی امروز این بودش که چیکار کنیم که این گنجی که خداوند از نعمات معنوی در ماه مبارک رمضان به ما داد از دستمون به راحتی در طی ادامه سال نره. رمضان مع روعة الإيمان يالله يالله نصوم وبه نقرأ القرآن وبه نقرأ القرآن نكسب أجر كبير رمضان هذا غير بالخير والأحسان ونساعد
الفقير نكسب أجر كبير. رمضان هذا غير بالخير والأحسان، بالخير والأحسان.
با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن. در رابطه با موضوع برنامه‌تون، خصلت‌های خوبی که تو ماه رمضان به دست آوردیم، اینا رو چجوری ما حفظش کنیم؟ انسان فراموشکاره، برای من اینجوریه، فراموشکاره. با تکرار و تمرین و یادآوری که حالا از این فضیلت‌های شب قدر، از صبح تا غروب به قول معروف اونجوری که خداوند فرموده عبادته، ما تو این یک ماه عادت کردیم. با بالا بردن سطح آگاهیمون و با تکرار و تمرین میتونیم اینو هر روز ملکه ذهن خودمون کنیم. اگر خدای نواسه غیبت میکنیم، به خودمون یادآوری کنیم، تلنگر کنیم، برای خودمون دو تا چارتایی کنیم، ببینیم چه کارهایی که کردیم. با محاسبه گری ما میتونیم تو راه درستی که خداوند فرموده ما میتونیم قرار بگیریم. با تشکر، مجید بادران عراق. با سلام و وقت بخیر.
نكسب أجر كبير رمضان هذا غير بالخير والأحسان.
ممنونم آقای بادران، نکته بسیار جالب و درستی رو اشاره کردن. تذکر و یادآوری مستمر که خداوند هم در جاهای مختلف می‌فرماید که فذکر، و در جایی می‌فرماید ان نفعت ذکر، چه بسا ذکر برای و یادآوری برای کسانی اثر کنه. در جای دیگه میگه ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر برای اهل ایمان، یادآوری برای اهل ایمان منفعت داره و باعث می‌شود که در مسیر ایمان ثابت قدم بمانند ان شاء الله تعالی. خانم باقرزاده گرامی گفتن که از طریق این برنامه تشکر قدردانی میکنم از مدیر جوان و فعال دارالقرآن سقلین شهرستان قائم شهر که جناب آقای بابایی هستن، زحمتکش و قرآنی و بسیار تلاشگر، که کلی از بچه‌ها رو جذب و مانوس قرآن کرده، خدا خیرشون بده. خانم باقرزاده در پیام خودشون در ادامه مطلبشون گفتن که ما بایستی که عرض میکنم خدمتتون که برای این که اعمالمون رو نگه داریم، تقوا رو پیشه قرار بدیم. تقوا عامل برکت و ترک گناه و مانع گناه هست. در مستحبات گفتند حتی المقدور سحرخیزی را ادامه دهیم و همیشه با معنای قرآن سعی کنیم که زندگی کنیم. ممنونم از ایشون، ممنونم. بریم به سراغ خانش و همراهی یک صفحه قرآن کریم با ترتیل محمد فقیه هست امروز هم، قاری یمنی، و بشنویم آیات صفحه 548 از قرآن کریم رو، آیات 17 هم تا آخر از سوره مارکه 8. چه آیاتی، چه ظرایفی، چه ذکری از خدای عزیزمون در کلام خودش، چه معرفی به دست ما رسیده در آیات پایانی سوره مارکه 8. بشنویم و لذت ببریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تلاوت ترتیل آیات صفحه 548 رو شنیدید، واقع در جزء 28 قرآن کریم آیات 17 تا پایان سوره مبارکه حشر. آیات بسیار مهمی هست و پیام‌های بسیار ارزشمندی در این آیات نهفته است. من به توضیح آیه 18 و 19 از این آیات خواهم پرداخت. در آیه 18 خدای متعال مؤمنین رو به یک ویژگی بسیار مهم دعوت میکنه و اون محاسبه نفس هست. فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا را پیشه کنید و هر کس ببیند که برای فردا چه چیزی را از قبل آماده کرده است و تقوای الهی را پیشه کنید به درستی که خدای متعال نسبت به اعمال و رفتار شما کاملا آگاه است. این آیه تنها آیه است که دو مرتبه در این آیه تعبیر اتقوا الله به کار رفته، ما رو دعوت به تقوا کرده. معلوم میشه که مسئله تقوا مسئله بسیار مهمی است و در بین این دو بار دعوت به تقوا یک پیام بسیار بسیار مهم قرار گرفته و اون محاسبه نفس هست. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کس بنگرد، هر کس تأمل کند ببیند برای فردای خودش چه چیزی رو آماده کرده و از قبل فرستاده. منظور از فردا، فردای قیامت هست. اگر دنیا را امروز تلقی کنیم، فردا وارد عرصه قیامت خواهیم شد و از دنیا تا آخرت فاصله زیادی نیست. و نکته مهم این است که ما در این دنیا در حال آماده کردن زندگی اخروی خودمون هستیم. در روایات فرمودن از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه است که هرچه در این مزرعه بکارید در آخرت درو خواهید کرد. نکته دیگر اینه که فرموده است باید هر کس و هر نفسی تأمل کند ببیند که برای فردا چه چیزی را پیش فرستاده است. تأمل کننده نفس انسان هاست. تأمل شونده چیست؟ در چه چیزی باید تأمل کنند؟ فرموده در آن چه که برای فردا پیش فرستاده اند. خب چطور انسان میتونه بفهمه که برای فردای خودش چه چیزی رو از پیش فرستاده؟ بعضی از بزرگان نکته لطیفی رو اینجا گفتن. گفتن تأکید بر واژه نفس بیانگر این است که اگر نفس بیننده باشد و نفس به امروز خودش بنگرد، میفهمد که برای فردا چه وضعیتی داره و چه چیزی آماده کرده است. دلیل این مطلب اینه، تمام اعمال و رفتاری که ما در گذشته عمرمون انجام دادیم آثاری در نفس ما به جا گذاشته و امروز وضعیت نفس ما محصول کارهای گذشته زندگی ماست. لذا اگر همین امروز در نفس خودمون تأمل بکنیم، ببینیم خدای متعال در نگاه ما چه جایگاهی داره، ببینیم رضایت او در نزد ما چقدر اهمیت داره، ببینیم گرایش های ما به سمت امور اخروی و امور معنوی چقدر هست، خدای نکرده گرایش های ما به سمت معاصی و گناهان چقدر هست. ببینیم بر سر دوراهی ها اگر یک طرف رضای خدا و یک طرف هوای نفس باشه کدام رو انتخاب میکنیم. غلبه انتخاب ما انتخاب هوا و هوس است یا انتخاب مسیر حق است؟ خود این توجهات، یعنی نفس اگر در خودش تأمل کند میفهمد که برای فردای خودش چه چیزی آماده کرده. آیا برای فردای خودش اعمال خوب و پسندیده ای رو ذخیره کرده یا خدای نکرده اعمال ناشایست و نادرستی؟ و تا فرصت هست انسان میتونه این نفس رو اصلاح بکنه و انشالله برسد به حالتی که این نفس، نفس متوجه به خدای متعال باشه، نه نفسی که خدا رو فراموش کرده. اونگونه که در آیه 19 میفهمد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند، و چون خدا را از یاد بردند خدا هم کاری کرد اونها دچار خود فراموشی بشوند. فراموشی خدا فراموشی نفس رو به دنبال خواهد داشت. اولئک هم الفاسقون، انسان که خودش رو فراموش کرد دیگه از ارزش‌های نفسانی غافل می‌شود و از ارزش‌هایی که می‌تواند موجب تکامل نفس او بشود غافل می‌شود و نفس را با خواسته‌های حیوانی رها می‌کند. در واقع کسانی که خدا را فراموش کردند و تقوای الهی را کنار گذاشتند به فراموشی نفس مبتلا می‌شوند و این فراموشی نفس انسان را در باطلاق هوا و هوس قوته‌ور خواهد کرد و نتیجه این است که روز به روز از خدای متعال دورتر و خدای نکرده آیندهی بسیار نگران کننده در انتظار اونها خواهد بود. انشالله که همه ما به شما روزداران عزیز در این ماه مبارک رمضان به بهترین حالاتی که خدا برای مؤمنین در نظر گرفته نائل شده باشیم. خدا نگهدار.
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
خب شنیدیم ترتیل آیات صفحه آخر سوره مارکه 8 رو و بعد هم توضیحات جناب حجت الاسلام حاج ابوالقاسم رو و فراز بسیار زیبایی از آیات همین صفحه رو با صدای استاد مرحوم متولی عبدالعال. و حالا بشنویم گزارش سرکار خانم شاه چراغ رو که البته از در واقع راهپیمای دیروز گرفته شده و همچنان در حال و هوای روز قدس هست. بشنویم و باز در خدمتتون خواهیم بود.
سلام به شما مردم شریف ایران، شنوندگان محترمی که دارید ما رو با برنامه صدای نیایش در رادیو قرآن همراهی میکنید. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضور فرد شما در راهپیمایی روز جهانی قصف در جمعه ای که گذشت. شما با حضورتون در مسیرهای راهپیمایی با گامهای استوارتون حمایت خودتون از مردم مظلوم فلسطین و غزه نشان دادید به جهانیان. امیدوارم که دست خداوند همیشه همراه لحظه های زندگیتون باشه. قرار هم کلام بشم با یکی از هموطنان ارجمند. سرکار خانم سلام به شما، طاعتتون قبول باشه.
سلام علیکم، طاعت شما هم قبول باشه، ممنون.
شما با چه هدفی در این راه پیمایی شرکت کردید؟
اول از همه خب لبیک به ندای رهبرمون، چون رهبر ما رهبر کشور ما فقط نیست، رهبر ما رهبر یک امت اسلامی هستش. و الان قوی شدن اسلام به متحد شدن امت اسلام هستش. یک نلا لبیک به ندای رهبرم و در دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین و لبنان.
بله، با اتفاق چه افرادی در راهپیمایی بزرگ و جهانی روز قدس شرکت کرد؟
همسرم و دو تا پسرام.